أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام والسلامة حضرتش صلوات ورحمت بفرم بسم الله الرحمن الرحیم در دو شب گذشته ما توفیق داشتیم بحثی رو گفتگو کردیم که امشب قرار است جایگاه این بحث رو در این مناسبت و در سیر بحثمون انشاءالله روشن بکنیم لذا من خیلی اصرار نمی کنم بر این که بحث دو شب گذشته رو به تمامه یادآور بشم فقط در حد عنوان اشاره می کنم و انشاءالله بحث امشب رو اگر پی بگیریم معلوم میشه که چرا دو شب گذشته ما از این مسیر حرکت کردیم تا به این نقطه برسیم انشاءالله در دو شب گذشته بحث در این بود که ما ادراکاتی داریم و این ادراکاتی که ما داریم باید به اونها اهمیت بدیم و با سخن دیگران ادراکات خودمون رو از دست ندیم زیر سوال نبریم من اگر بالاخره یه وضعیتی شده تو اینجا به دنیا آمدم و اینجا بزرگ شدم من دهه محرم محزون میشم یک کششی در من وجود داره من رو به سوی مجلس روزه میکشاند من از امام حسین علیه السلام که میشنوم محزون میشم گریه میکنم این جزء ادراکات منه اگر کسی اون ور دنیا این ور دنیا همسایه بغل این ادراکو نداره منطقی نیست من به خاطر اینکه فلانی چنین درکی نداره منم درک خودمو واگذار کنم و رها کنم به بیان دیگه عرض شد که هر کس باید به ادراکات خودش که عموما عقلی و فطری است احترام بگذاره و برای اینکه این ادراکات از نوع ادراکات به اصطلاح ما تبلیغاتی و القایی و تلقینی و انحرافی نباشه دو تا راهکار اشاره کردیم دیشب یک این بود که من تا اونجایی که میتونم طبیعی زندگی بکنم درست زندگی بکنم صادقانه زندگی بکنم این موجب میشه که ادراکات من هم درست باشه همونطور که توی غذا خوردن من اگر سالم غذا بخورم زیاد نخورم موقعی که میل ندارم نخورم در هم بر هم نخورم به زور نوشابه پایین ندم غذا رو طبیعی غذا بخورم خوب میفهمم چه غذایی رو میل دارم و اون میلم و اون اشتهای من حکایت از سلامت اون غذا برای من داره و اگر به غذایی میل ندارم واقعا نمیخورم اشتها ندارم نمیخورم که گاهی مریض میشم نمیکشه اشتهای من به خوردن یه غذاهایی به هر حال اون مثال بود در مسائل روحی هم اینجوریه آدم گاهی دو سه سال با یه نفر رفیقه توی مجموعهی ورود پیدا میکنه کار میکنه ولی دلش اونجا نیست راحت نیست اینو باید تکلیفش رو روشن کرد پس یکی از راهکارهای این که ما ادراکاتمون انحرافی نباشه و دست کاری شده نباشه اینه که به طبیعت خودمون زندگی بکنیم همون طبیعت زیبایی که خدای متعال همه رو بر اون خلق کرده است فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله همون عقلی که خدای متعال به همه مرحمت کرده همون انصافی که از در واقع آثار عقله و هر آنچه که امام علیه السلام در جنود عقل در اون روایت فرمودند. ولی اگر من انشاءالله نه حرص داشته باشم، نه طمع داشته باشم، نه کینه داشته باشم، نه تکبر داشته باشم، نه قصد علو داشته باشم و و، خب احتمالاً توی مشورت هایی که می کنم یا راهکارهایی که دنبالش هستم به احتمال قوی میتونم به فضل خدا به راه درستی هدایت بشم. راهکار دوم این بود که ببینیم خالق ما، خدای ما و فرستادگان او من رو چجوری معرفی میکنن، یعنی میگن ای انسان تو چگونه هستی، تو موقعی که میترسی چه عکس العملی نشون میدی، تو یئوسی، تو کفوری، تو عجولی، تو منوعی. اینا رو داره قرآن به من میگه، میگه وقتی به تو خیری میرسه یه دفعه برای خودت کلاس میذاری، وقتی شری به تو اصابت میکنه دیگه ناامید میشی. تو کسی هستی که اگر استغنای خودت را ببینی و اگر گمان کنی که زیر پات سفته، سر از طغیان در میاری. قرآن میفرماید که اگر خدای متعال به مردم، خلاصه به همه مردم عنایت کنه، هر آنچه که میخواهند بدهد، همه بر هم سرکشی میکنند، طغیان میکنند. دیدین گاهی یه نفر توی شرایط خوب که هست خیلی محکم حرف میزنه از خودش، از آینده، از تصمیماتش، یه روزی که مریض میشه یه کمی خدا ببینیم چی میخواد انشالله یه کمی سر جای خودش مینشیند. اینا رو هم قرآن میگه که آدم موقعی که مستر میشه چی میشه، موقعی که گرفتار میشه چی میشه. اینا در واقع انسان شناسیه دیگه. خب حالا من میخوام بدونم من چجوریم، من این ادراکاتی که در من هست کدوم معتبره، کدوم ریشه‌ایه، کدوم قابل اعتناه، و اگر نیست در من، من کم فکر کنم چرا من اینجوری نیستم. از جمله اونها ما به این آیه متوسل شدیم که خدای متعال فرمودن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. اینجا بود که بحث ما توی قسمت گفتگو خاتمه پیدا کرد و توفیق خواندن مقتل داشتیم. خب بحث رو از همینجا شروع میکنیم. خدای من میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. فرموده است که بگو که من بابت این رسالتی که رسالت الهی است و رسالت پیامبر، رسالت جهانی است، برای همه انسان هاست در همه زمان ها، و پیامبر ما پیامبر پیامبران است. جئنا بک علی هؤلاء شهیدا و کیف اذا جئنا من کل امت بشهید. ما برای هر امتی شهیدی گذاشتیم، انبیاء اونها، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و تو رو بر اون شهیدان امت شهید قرار دادیم. تمام انبیا باید درس پس بدن خدمت رسول الله و باید بگن که ما چه کردیم، باید جواب بدن روز قیامت، و به همه انبیا به شفاعت رسول خداست که به بهشت وارد میشن. به بهشت نه به معنای بهشتی که از جهنم رهایی پیدا میکنن. شفاعت دو قسمت دارد، رهایی از جهنم و بعد استقرار در جایگاهی بلند در بهشت. انبیا به هر درجه در بهشت میرسند به شفاعت رسول خدا میرسن، هر کس، هر کس. خب این پیامبر با این عظمت که حبیب خداست، این پیامبر با این عظمت و رسالتش با این عظمت، میفرماید قرآن که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. اجر این رسالت چیزی نیست، چیزی نیست جز مودة فی القربى. این مودت فی القربا یه موضوع آشنایی است برای مردم، حتی برای کسانی که سال 61 هجری زندگی میکردن، که توی مقتل اگه خوانده باشید وقتی کاروان و اسرا داره میره، اون پیرمرد شامی میاد به امام سجاد علیه السلام اهانت میکنه، حضرت با ملایمت میگن که پیرمرد قرآن خوانده ای؟ میگه بله. میگن این آیه رو خونده ای؟ میگن بله خوندم. حضرت میگن اون زن قربا، مولا قربا ما هستیم، قربا ما هستیم. بعد آت زن قربا حقه رو خونده ای؟ میگه آره. میگن ما هستیم. بعد اهل تطهیر رو میخونن ما هستیم، آیه خمس رو میخونن ما هستیم. بعد راوی میگه پیرمرد زد تو سرش، گفتش که من تا به امروز گمان نمی کردم که پیامبر خیشاوندی جز یزید داشته باشه. و بعد میگه من میتونم توبه کنم؟ حضرت میگن که بله. توبه میکنه و بعد یزید دستور میده که بکشنش. این وضعه. یعنی ببینید به سادگی و به روشنی و به وضوح امر اهل بیت علیهم السلام نزد مردم روشنه 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 روشن. عرض کنم حالا برای این روشنی این نکته رو من میخوام عرض بکنم. شما باورتون میشه خدای متعال اجر رسالت رو یه چیزی قرار بده که مردم نسبت بهش مبهم باشن، گیج و گنگ باشن، نفهمن چیه؟ نظام الهی بر مبنای آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام این گونه است. خدا اون جایی بازخواست میکنه که مطلب مثل روز روشن باشه، به تعبیر دیگه حجت تمام شده باشه. در مورد عقل که میگن حجته، یعنی هر کس که عقل دارد به اون اندازه‌ای که عقل دارد میتوان او را بازخواست کرد. اینو همه انسان هم قبول دارن، تمام محاکم بر همین مبنا اصلا وضع شده، قیامت هم همینه. و اگر خدای متعال فرستادگانی رو میفرسته به سوی مردم، آنچنان امر اونها رو روشن قرار میدهد با معجزات و آیات که دیگه بر کسی ابهام تردید نمیمونه. آنچنان که در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اهل کتاب بازی در آوردن، پیغمبر رو میشناسن همونطور که پسراشون رو میشناسن. ما آنچنان در انجیل و در تورات در وصف او گفته ایم به نشانگان ظاهری، یعنی هر کس او رو میبینه انگار فرزند خودشو داره میبینه، پسرش رو میشناسن. خب یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها. خب آدم اختیار داره، میتونه بگه من نه، من زیر بار نمیرم. به هر حال امر خدا مبهم نیست. نستجیر بالله، خدا اینقدر ضعیف نیست به یه امر 90 درصدی و 99 درصدی روز قیامت احتجاج کنه. بر همین باب مرید بازی بسته است. ما فکر کردیم فلانی آدم خوبیه، نمیدونم قلادمون رو دنیم دستش، امرمون رو به او سپردیم. آدم خوبیه یعنی چی؟ خدای متعال اصلا اینجوری قیمت گذاری نمی کنه. میگه اگر من به تو گفتم از کسی اطاعت مطلق بکن، هرچی گفت بگو چشم، آنچنان او رو برات یقینی می کنم که بفهمی فرستاده ای منه که آب دو تله تکون نخوره. داستان ساحران رو وقتی خدای متعال در قرآن بیان می کنه، ساحرانی که گزینه شده فرعونند و اصلا آمده اند که موسی را از میدان بدر کنند و تطمیع شدند، تهدید شدند و و اینا، وقتی که موسی علیه السلام عصا رو میندازه اینا به سجده میفتن، قولوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. اینقدر مطلب روشنه. تازه فرعون تهدیدشون میکنه. دقت کنید، اینا قبلا تو قبیله فرعونند، تو گروه فرعونند. وقتی فرعون میگه اگه این کارو بکنید شما رو عذاب میکنم، دست و پاتونو قطع میکنم، میگه بکن چیکار کنیم دیگه، امر ما روشن شد، ما کارش نمیتونیم بکنیم. این امر خداست، این امر الهی است. کسانی که نگران ظهور امام زمان علیه السلامند نمیدانند که خدای متعال امر مبهم ندرسن. امام زمان علیه السلام بیاد، برای کسی تردیدی نیست که ایشون امام زمان علیه السلامه. هیچ کس در تردید نمیماند، چون نور خداست. از این جنس چیزایی که ما دیدیم که نیست که با التماس آقا تو رو خدا قبول کن، این خبرها نیست. نور خداست، امر خداست، عطا امر الله، چیزایی نیست که ما قیاس میکنیم. به هر تقدیر اگر این گونه است، بنابراین اگر از ما خواسته شده است که ابراز محبت کنیم به اهل بیت علیهم السلام، ابراز محبت کنیم، اگر چون مودت یعنی ابراز محبت، یعنی محبت ورزی، یعنی فعل محبت نشان دادن، اگه این محبت رو، این ابراز محبت رو از ما خواستند، خب نمیشه که این محبت یه چیزی باشه. یه نفر بگه آقا ما بعد 1400 سال اومدیم پیغمبر رو باید تو تاریخ جستجو کنیم، امیرالمؤمنین علیه السلام تو تاریخ، اینا که شما همه میگی تاریخیه. شما باورتون میشه خدای متعال پیغمبر بفرسته برای همه عالم، از جمله برای تمام کسانی که بعد او خواهند آمد، و بعد امر این پیغمبر مبهم باشه، بعد خدای متعال روز قیامت بازخواست کنه راجع به مودت فی القربا؟ میشه؟ قل لا اسألکم، یعنی از این سوال میکنم از غیر از این سوال نمیکنم. روایت داریم که حضرت آمد به مردم گفتش که من میخوام، من مضمون فرمایش حضرت رو میگم، یه چیزی میخوام ازتون بخوام، حاضرین مثلا پاش وایسین؟ یکم منمن میکنن مردم و جواب نمیدن، میرن فردا دوباره میان حضرت میگن چی شد، حاضرین یا نه؟ دوباره میرن روز سوم میان حضرت میگن ببینید نه پول نه غذاست نه لباس، هیچ کدوم از اینا نیست، ازتون هیچی نمیخوام بکنم، حاضرین جواب مثبت بدین؟ میگن آره. حضرت میگن قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، به اهل بیت من محبت کنید، ابراز محبت کنید، محبتتان را ابراز کنید، اینو توجه کنید، محبت خودتون را ابراز بکنید. اگر امر خدا روشنه، اگر خدا علی کل شئ قدیره، اگر خدای متعال امر این پیامبری که اصلا در رتبه او کسی نیست، امر رسالت او رو، سوال از این رو منوط کرده به مودت فی القربا، این به یقین مطلبی است که همه انسان ها باید در وجود خودشون این رو به روشنی و وضوح بیابند. تا همینجا کافیه. حالا مستندات زیادی اینجا هست، شما تو زیارت جامع عرضه می دارید ولکم المودت الواجبه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا ولکم المودت الواجبه، اینی که طاعت اینها مفترضه، مودت اینها واجبه، چیزی نیست که خدا بخواد به مخلوقاتش التماس بکنه که حالا تو رو به خدا امام حسین علیه السلام رو دوست داشته باشین، این خبرها نیست. این تو خلقت لحاظه، تو گل ما لحاظه، تو عالم لحاظ شده. یعنی اون کسانی که قرار است من به اونها، دقت کنین این جمله رو، قرار است من به اونها ابراز محبت بکنم و بر من واجب است، پس باید محبتش در من باشه که من ابراز کنم، نباشه که نمیشه. مگه میشه چیزی رو من ندارم خدا از من طلب کنه؟ قطعا این محبت داده شده. بعد این روایت که فرمود ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبه یا محبتا مکنونه، این هست، اینو خدا قرار داده، تو باید فعالش بکنی، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل زغالی است که گداخته شده روش، یک کمی خاکستر ریخته شده، کافیه بزنی کنار فوت کنی میبینی او چه گل انداخته، شعله بهت میده، اصلا گرمت میکنه. لا اله الا الله. پس محبت اهل بیت علیهم السلام، بزرگواران ما از مسیر دیشب و پریشب به اینجا رسیدیم، این مطلب خودش مستقل مستنداتی دارد که محبت اهل بیت علیهم السلام در خلقت درج شده است، لحاظ شده است، از جمله اونها اینه: میشه یه نفر ولی من باشه، میشه یه نفر ولی الان عالم باشه، عالم او رو نشناسن؟ امام زمان ولی همه جنبندگان و موجودات تمام کرات و کهکشان ها و هر چی خلقت است، میشه امام زمان از قبل خدا ولی باشه، خلیفه خدا رو زمین باشه، موجودات او رو نشناسن؟ میشه؟ نه، نمیشه. همه امام زمان علیه السلام میشناسن. امام زمان علیه السلام به یه اشاره به هر ذره تو این عالم اشاره کنه، فرمان بده، دقت کنید، او توان انجام میده. حضرت فرمودن کلیه موجودات نسبت به بنی آدم در مقابل ما اطوعند. اطوع یعنی کسی که مطیع از سر رغبته، توان او کرهن. لذا همه خلقت با امام زمان علیه السلام نسبت به این مردمان همه خلقت همسازترند، همراهترند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همه خلقت این گونه است. همه خلقت زمان امیرالمؤمنین علیه السلام با امیرالمؤمنین همراه بود. ببینید سید الشهدا علیه السلام میخوان مکه بیان بیرون، ملائکه آسمان رو پر میکنن، جنیان میگن بابا ما بیام کمک، میگن نه، وعده ما قتلگاه. من بخوام بهتر از شما میتونم اینا رو نابود کنم، اما قرار است یهلک من هلکم بینتن و یحیی من حیم بینه. قراره یه اتفاقی بیفته، مطلب روشن بشه. اینطوری نیست. خیلی داستان کربلا عجیبه و خیلی داستان اهل بیت علیه السلام عجیبه در خلقت. به هر تقدیر اگر خدای متعال اجر رسالت رو، که رسالت پیامبر عظیمترین چیزی است که وجود داره، اگر اجر این رو ابراز محبت قرار دادن، پس محبت باید باشد که ابرازش را از من مطالبه کنند. درست شد؟ عمر سعد تو کربلا گریش میگیره، شمر گریش میگیره، هرمله گریش میگیره، مختار وقتی اینا رو داره به سزای اعمالشون تو دنیا به اراده خودش میرسونه، از تک تکشون میپرسه هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ شمر میگه، میگه دیدم حسین تو گودی قتلگاه افتاده، با گوشه چشم اهل حرم رو نگاه میکنه، لشکر به سوی خیام در حرکتن، حسین بلند میشه که بره، دیگه رمقی که نداره نمیتونه، میفته، دیدم خودشو در رو زمین میکشه بره طرف خیام. این خیلی دلم سوخت. یعنی چی؟ یعنی ای شمر، برای اینکه روز قیامت جلوی تو رو بگیرن بگن چرا حسین را کشتی، محبت حسینم در تو گذاشتن که بشناسی ولی تو کیست و ولیت را پاک بدانی. خب چون اگه اون ندانه که جرمی مرتکب نشده که، بعد بدون امام حسین کیه. میگه تو گودی قتلگاه وقتی جسارت میکنه به سید الشهدا علیه السلام، بعد برمیگرده میگه خب بگو بابات بیاد بهت آب بده، مگه تو نمیگی بابات ساقی کوثره، بگو بیاد به دادت برسه. اینم شمر. اونجایی که شمر گریه میکنه، عمر سعد گریه میکنه، گمان نکنید به اختیار خودش گریه میکند، نه، به اون گل خلقتیش گریه میکنه، به همونی که خاک گریه میکنه، آسمان گریه میکنه، درخت گریه میکنه. منتها اون ملعون جلوی این حجت درونشو میگیره، خفه میکنه این ندای فطرتو و اون قتل مرتکب میشه. وقتی حضرت زینب سلام الله علیها به عمر سعد ملعون میگن، وقتی سید الشهدا علیه السلام تو گودی قتلگاه افتاده، میگن عمر سعد عبارت از منه، خجالت نمیکشی، وایسادی داری نگاه میکنی و حسین تو گودی قتلگاه این گونه افتاده است. میگن عشق بر ریش نحسش جاری شد، صورتشو برگردون از هست زینب، گفت یکی بره کارشو تمام بکنه. الله اکبر. شما فکر کردین خدای متعال اینا رو میخواد عذاب کنه به اشد عذاب؟ ببخشید خدایو ببخش، فکر کردین کشکیه؟ مطلب رو مثل روز برای اینا روشن کرده، نه یه بار، نه دو بار، بارها و بارها. خب و اما سخن آخر. قرار است من اجر رسالت را نسبت بهش مقید باشم. درسته؟ شما فکر میکنید این انسان قسی القلب، این انسان غافل، این انسانی که با همین چیزهایی که به اسم ارتباطات و جهان و تکنولوژی خودشو سرگرم کرده، این انسان فهمون چجوری باید تکون بخوره؟ چی بهش بگیم تکون بخوره؟ کجا این محبت میجوشه و ابراز میشه؟ ما اگر بشینیم از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام بگیم، بشینیم از پیروزی های امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ ها بگیم، بشینیم از تحلیل تاریخ بگیم، بشینیم از همه اینا بگیم، بالاخره همه اینا قلب ها رو تکون میده، بیشک تکون میده. اما یه چیزی هست که هر چقدر طرف سخت باشه قلبش، این قطعا آدم رو تکون میده. خدمتتون بگم، بچه پدرش رو اذیت میکنه، بابا هرچی نصیحتش میکنه گوش نمیکنه، درسته؟ کم کم اینا میشن کارد و پنیر، درست شو؟ یه جایی که این بچه یه دفعه تصادف میکنه، بابای چجوری میره سراغش؟ اصلا انگار نه انگار چی کار کرده، قرون صدفش میره، میبره بیمارستان، دکتر هرچی میگه این دعا میکنه، میگه برات بخوره تو جونم، بابا زنده باشی، اصلا یادش میره همه. و به عکس اگه برای پدر یه اتفاقی بیفته، بچه عوض میشه. بزرگواران، اون محبته، اون محبتی که در دل پدر نسبت به فرزند است و در فرزند نسبت به پدر است، اون محبته، اون محبته موقع مصیبت به جوشش میفته. موقع مصیبت، موقعی که آدم میبینه بچهش دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ وقت انشالله نمیدونم بگم برای هیچ کی پیش نیاد، اگرم پیش آمد انشالله اون موقع که این اتفاق برای کسی پیش آمد یاد امام حسین علیه السلام بیفته. هیچ وقت این پیش نیاد شما بری بالای سر بچت بشینی ببینی داره جان میده، بعد التماسش کنی علی جان یه چیزی بگو بابا، علی جان یه چیزی بگو بابا، بعد خون از دندوناش پاک بکنه، از لباش پاک بکنه، وقت یاد چی بیفته؟ بابا هی رفتی میدان آمدی گفتی تشنمه، من کاری برات نکردم بابا، بابا یه جرعه آبم خواستی نتونستم بهت بدم بابا، حالا به زمین افتادی خیلی برای بابا سخته صداش بزنی جواب نده یا جواب بده نتونه برات کاری بکنه، یه صحنه هست یا نیست؟ خدا وکیلی شما یه آدم کافر رو تو این وضعیت ببینید چه حسی بهتون دست میده؟ شما یه کافر رو ببینید، یه کافر رو ببینید، یه دختر 4 ساله رو دستشو گرفته این مغازه اون مغازه یه جرعه آب میخواد، چه حالی بهتون دست میده؟ این استیصال و این اضطرار سید الشهدا علیه السلام عالم و کباب میکنه، سنگ و آب میکنه، دیگه انسان چی باید باشه عکس العمل نشون نده؟ به یکی از اون ملعونا گفت هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ بله، دیدم از میدان داره بر میگرده، زیر عبا یه چیزی گذاشته، رفت به طرف خیمه، دیدم یه خانومی دم خیمه ایستاده داره نگاه میکنه، حضرت به اون نظر انداخت، حالا عبارت از منه، خجالت کشید به طرف خیمه ها، برگشت به طرف میدان، خب این ورم که صحنه جنگه که، دوباره برگشت به طرف خیام، یا صاحب از آن ببخشید یه انسان، یک نمیدونم یه بشر مستر مستعصل، میگه آمد رفت پشت خیمه ها یه گودالی و کند، اون طفل 6 ماه رو گذاشت تو گودال روشو پوشون، حضرت ربابم هیچی نمیگه، حضرت رباب بگه بچم کو، هیچ کسی چی نمیگه، هیچ کس اصلا صدا نمیدر نمیاد، استیصال موج میزنه، اگر سید الشهدا میگه هل من یا زابن یزب بان حرم رسول الله، بابا تو رو خدا یکی نیست بیاد از حرم پیغمبر حمایت بکنه پاسداری بکنه، اینو که حضرت داره میگه، حضرت واقعی داره میگه، یک کسی نیست به داد ما برسه، یکی نیست به فریاد ما برسه. شما ببینید یه نفر رو تو خیابون یه دریختن دارن میزنن، فقط ناله میکنه، میگه بابا تو رو خدایی که به داد من برسه، بابا هر کی باشه دلش میشکنه. اینجاست که این محبت مکنون، این محبتی که خدا در خلقت لحاظ کرده، این محبت به واقعه کربلا و عاشورا، این محبت ظاهر میشه. دلت سنگم باشه اینجا بشینی این میجوشه، انفجرت من اثنا عشر اینن، مثل سنگی که ازش چشمه چجور میجوشه، این دل سنگ و آب میکنه. لذا فرمودن مصیبت امام حسین و گریه بر او اکسیر اعظمه،
برای همین علما وقتی که مثلا تو خواب میبیننشون احوالاتشون، میگن اونور از این همه تلاش و زحمت و چه و چه و کتاب و اینا نوشتین چی شما رو نجات داد؟ میگه هیچ کدوم، هیچ کدوم، فقط امام حسین، فقط امام حسین، فقط مصیبت. خب من عرضم رو تمام بکنم. قرار بود ما به ادراکات خودمون احترام بذاریم، خصوصا ادراکاتی که قشن موافق و مطابق قرآن است و روایات. پس من قرار است محبت ورزی بکنم به ائمه علیه السلام، من باید با امام زمانم همراه باشم. حالا درسته من نامردم، تو سال حالیم نیست که امامم صبح و شام ناله میکنه و ندبه میکنه، ولی اقلا این دهه، این ماه رو اقلا خودم رو همراه بکنم، اقلا منم بیام تو اینجا سهمی داشته باشم. عرض شد که به ادراکاتمون احترام بکنیم. اگر خدا مرا خلق کرد و من مؤمن هستم، شیعه هستم، به زحمتی که پدر و مادرم و بزرگترهای من کشیدن، البته به همه اینها بالاتر دعای امام زمان علیه السلامه که منو به اینجا آورده، خب این گوهر رو حفظ کنم با 4 تا اسمس و پیغام که من نمیتونم به ادراک خودم بی احترامی کنم. اگه کسی به شما اسمس بزنه که تو چرا اینقدر به مادرت علاقمندی و وابسته ای، شما چی جوابشو میدی؟ تو که امام حسین رو بیشتر دوست داری. که اینجاست که آدم میفهمه که شیطان تمام همش اینه که این رو از دست همه بدزده. وقتی که امام سجاد علیه السلام خطبه میخوانند و خودشون رو معرفی میکنند، جایی که یزید نشسته، همه چی به هم میخوره. حضرت مفصل معرفی میکنند، بینش اذان میذارن، یه کاری میکنن نشه دیگه، به هم میریزه همه چی. هنگامی که مردم علی ابن الحسین علیه السلام را شناختند، با یکدیگر میگفتند این چه عملی بود که آن کافر انجام داد، این چه کاری بودی یزید ملعون این کار را انجام داد، این چه عملی بودی یزید انجام داد. همه پشیمان میشوند، شروع میکنن از یزید بد میگن، یه دفعه میبینن همه چی به هم خورد. یزید میگه چیکار کنیم، داره انقلاب میشه و هر کس داره میپرسه چی بود، برای چی کشتین، اینا چه گناهی کردن، هیچ کی جواب نداره بده. اینجا رو دقت کنین. چون این خبر به گوش یزید رسید، امر کرد تا قرآن را جز جز کردن، و چون مردم از نماز فارغ میشدن در مساجد بر یک جزوه از قرآن میدادن، اینجا نشه جزوه یعنی جزئی از قرآن، تا به خواندن قرآن مشغول شود و دیگر ذکری از واقعه کربلا ننماید. ببین هر جور شده از کربلا چی نگو، نمیخواد مش به سینه خودت بزنی، به سینه دشمن بزن. نمیخواد بشینی واقعی 1400 سال پیشو بگی، واقعی الانو بگو. ببین بالاخره از کربلا نگو. اینجا نوشته نظیر همین سیاست را اکنون عربستان سعودی داره انجام میده. قرآن بخون، قرآن بخون، آره قرآن بخون. ببین قرآن خوناشو که دیدیم که داعش مگه قرآن نمیخون، وهابی مگه قرآن نمیخون، لشکر عمر صد مگه حافظ قرآن نداشت؟ این چه فایده داره؟ یه جو عاطفه، یه جو عقل، یه جو انصاف، فطرت، یه جو انسانیتی که حضرت فرمود بابا دین ندارید خودتون باشید. فکونوا احرارا فی دنیاکم، خودت باش، خدا تو رو درست خلق کرده، خودت هم باشی میفهمی چیکار باید بکنی. امام زمان علیه السلام در زیارت، در اون زیارت ناحیه میفرمایند قد عجبت من صبرک ملائکه السماوات، ملائکه آسمان از صبر تو ای حسین در شگفت ماندند. بعد وقتی سوال میکنن که این مال کدوم مصیبته، میگن مال مصیبت وداعه. مرحوم نوری از میرزا یحیی اپری نقل کرده که در عالم رویا دید علامه مجلسی رحمت الله علیه در صحن مطهر سید الشهدا علیه السلام در طرف پایین با پا در طاق الصفا نشسته، مشغول تدریس است، شروع به موعظه نمود. چون خواست مصیبت بخواند، کسی آمد و گفت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمایند اذکر المصائب المشتمل علی وداع ولدی الشهید. علامه مجلسی، اون مصیبت هایی که به فرزندم موقعی که میخواست وداع کنه اونا رو بر مردم بگو. علامه مجلسی، مصیبت وداع خان، مردم بسیار جمع شدن، گریه شدیدی نمودن، مجلسی که تا اون موقع تشکیل نشده بود. سید و شهده علیه السلام، خب وداع که نمیشه اصلا گفت، من یه جمله بگم و عرضم رو جمع بکنم، آمده دیگه هیچ کس نمانده، حضرت آمده در مقابل لشکر دشمن، هل من راحمن، رحم کننده ای نیست که به خاطر پیغمبر به ما رحم بکنه، دادرسی نیست، یاوری نیست، هی میگن. یه دفعه زنان صدا به گریه بلند میکنن، حضرت میرن زنان رو آرام میکنن، با همه وداع میکنن. آرام کردن زنان خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. ما نمیدانیم بر امام حسین علیه السلام چه گذشته، من تعبیر میکنم. حضرت دیگه همه رو آروم میکنن، مثلا مثل یه چیزی که در حال انفجار است، همه رو تو اون حد نگه میدارن که دیگه هیچ کسی چی نگه. حالا وقتی دارن میرن، راوی میگه دیدم حضرت که داشت میرفت، یه دختر بچه آمد دامن امام حسین رو گرفت میکشه، بعد یا ابا انظر الی، بابا یه نگاهی به من بکن بابا، کجا داری میری؟ اینا رو دیگه لازم نیست مسلمون ببینه، کافر هم ببینه دلش میشکند، بودایی هم ببینه دلش میشکند، زرتشتی هم ببینه دلش میشکند، ارمنی هم ببینه دلش میشکند. اینی که میبینید دم و دستگاه امام حسین همه جور آدم داره، ببینید، ولی آدم داره ها. هر کی امام حسین علیه السلام رو شنید دلش شکست، باید خدا رو شکر کنه که آدمه هنوز. اما هر کی خندید، هل هله کرد، دید اهل بیت پیغمبر تو مجلس اسارت نشستن، اونا دارن شادی میکنن، نه این اصلا آدم نیست. اینو فرستادگان کشورهایی که مسلمان نیستن به یزید گفتن. خب یه ودای اینجاست که بالاخره امام حسین وداع میکنه، باز حضرت به میدان میرود، برمیگردد، در آخرین وداع با امام سجاد ودای امامت را به حضرت میسپارد. دیگه آخرین لحظه‌ای که میخواد حضرت بره، اون لحظه آخر یه صدای ناله‌ای پشت حضرت میاد، مهلن مهلا یبن زهرا، آخرش مسکه، صبر کن، یه وصیت مادرمون کرده، من باید اینا رو بکنم. خب این وداع رو دیدین، من یه ودای فقط اشاره میکنم، اونم یه ودای عجیبیه. امام حسین علیه السلام وداع میکنه و میره، ولی موقعی که میخوان اهل حرم از کربلا بیرون برن، حضرت زینب اصلا قسم خورده بود از امام حسین جدا نمیشه، حالا قراره از امام حسین جدا بشه. عبدالله بن سنان از پدرش نقل کرده که پدرم گفت عمر سعد دستور داد زنان را سوار کنند، شتران را نزد حرم رسول خدا آوردند و آن گروه لعین دور زنان و فرزندان حسین را گرفت. میگه یا ربی، میگه یادم اون موقعی که آمدن اینها چه کسانی و اطرافشون داشتن، دیدم که عباس برای حضرت زینب رکاب میگرفت با چه جلالت قدری. گفتن به دستور عمر سعد سوار شوید. حضرت زینب چون این منظره را دید، ندا کرد سود الله وشک ابن سعد فی دنیا و الاخره. عمر سعد، خدا روتو سیاه کنه تو دنیا و آخرت، دستور میدی این قوم ما رو سوار کنن و نحن وداع و رسول الله، ما امانت های پیغمبریم، به اینا بگو برن، خودمون این کار رو انجام میدیم. عمر سعد گفت از آنان دور شوید. زینب و ام کلثوم پیش آمدن، هر یک از بانوان را به نام صدا می زدند، سوار می کردند، تا اینکه همه سوار شدند و از زنها جز حضرت زینب کسی باقی نماند. به راست و چپ خود نگاه کرد، کسی را ندید. امام سجاد میگن با اون حال بیمار آمدن، گفتن من هستم، پای مبارک گذاشتن، حضرت زینب آمدن برن، امام سجاد افتادن. حضرت زینب به هر حالی بود امام سجاد رو سوار میکنن. بعد میبینم، میگه دیدم حضرت زینب ایستاده غریب تنها، این ور اون ور نگاه میکنه، دیدم جاریه ای سال خورده و سیاه رو پیش آمد. یک کنیزی دیدم پیره، صورتش هم سیاهه، اما فقط صورتش اینجوریه. زینب را سوار کرد، پرسیدم کیست؟ گفتن فزه، کنیز فاطمه زهرا.